ساعت 3 بعد از ظهر است. با سلام و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و میز مدور رادیو آزادی، گزارش هایی داریم درباره این که معاون رئیس جمهور افغانستان مارشال فهیم تعهد حکومت را بر مبارزه علیه فساد تکرار میکند، تجلیل از روز مادر و مطالب دیگر. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از سلطان محمد سرور میشنوید که سرمنشی ناتو ابراز امیدواری میکند که پاکستان در آینده نه چندان دور راه های تدارکاتی نیروهای این پیمان نظامی مستقر در افغانستان را بازگشایی نماید. ملل متحد میگوید که جنگ داخلی در سوریه آغاز شده است. اما قبل از همه خبرهای مربوط به افغانستان از سحر لیوال.
صندوق اطفال سازمان ملل متحد یا یونسف در افغانستان از تلفات رو به افزایش اطفال در منازعات مسلحانه در این کشور ابراز نگرانی کرده است و به اساس گزارش ها 3 عضو یک خانواده در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. سلام، مشروع خبرها. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یا یونسف در افغانستان از تلفات رو به افزایش اطفال در منازعات مسلحانه در این کشور ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه یونسف آمده است که به اساس گزارش جهانی در مورد اطفال و منازعات مسلحانه که دیروز از سوی بانکی مون منشی عمومی ملل متحد صادر شد، 1756 طفل در نتیجه منازعات در سال 2011 میلادی در افغانستان کشته و زخمی شدند، در حالی که بر بنیاد این گزارش در سال 1396 تن از اطفال در افغانستان کشته و جراحت برداشته بودند. یونسف از تمام طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته است که تلفات غیر نظامیان به شمول اطفال را در این کشور به حد اقل برسانند. یونسف در این اعلامیه همچنان خواهان عدم استخدام اطفال زیر سن 18 سال در صفوف مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان شده است. به گفته این اداره 316 طفل زیر سن 18 سال در سال 2011 میلادی از سوی جناح‌های درگیر در افغانستان استخدام شدند. مقامات محلی ولایت پروان میگویند در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی سیاگرد این ولایت 8 تن از افراد طالبان مسلح کشته شدند. محمد سعید صدیقی ولسوال سیاگرد به رادیو آزادی گفت در این عملیات که از دیروز آغاز شده است، تعداد زیادی از مخالفین مسلح نیز زخمی شدند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان را نموده است. این ادعای طالبان از سوی مقامات رد گردیده است. به اساس گزارش ها 3 عضو یک خانواده در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. احمد زی عبدالزای سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح شب گذشته بر علاوه کشتن این 3 تن یک عضو این خانواده را نیز اختطاف کردند و افزود که چگونگی این حادثه تا کنون روشن نشده است. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به عهده نگرفته است. و امروز چهارشنبه مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی و 80 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 63 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ 78 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 28 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 532 افغانی. خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور تقدیم می‌کند.
سرمنشی ناتو ابراز امیدواری میکند که پاکستان در آینده نه چندان دور راه‌های تدارکاتی نیروهای این پیمان نظامی مستقر در افغانستان را بازگشاید. ما می خواهیم به گزینه های هرچند بیشتری ممکن دست یابیم. در اینجای سخنی نیست که کاهش یک ماموریت بسیار همجانبه، چون در افغانستان از لحاظ لوجستیکی مشکل بوده و برای انجام آن ما به امکانات ترانزیتی هرچند بیشتری ممکن نیاز داریم. اندرس فاگرس موسین این اظهارات را امروز در استرالیا پس از آن بیان داشت که مذاکرات واشنگتن و اسلام آباد در این باره هفته گذشته بدون نتیجه پایان یافت. اسلام آباد راه‌های تدارکاتی ناتو را پس از آن مسدود ساخت که در یک حمله هوایی عبورمرزی نیروهای آمریکایی در ماه نوامبر گذشته 24 سرباز پاکستانی در نزدیکی سرحدات افغانستان کشته شد. هروی لادوس رئیس اداره محافظت صلح سازمان ملل متحد میگوید سوریه اکنون دچار جنگ داخلی میباشد. در این حال وزیر خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که با فرستادن هلیکوپترهای جنگی جدید به رژیم بشار الاسد به جنگ در سوریه دامن میزند. هیلاری کلینتون چنین میگوید:
We have confronted the Russians about stopping their continued.
ما از روزها خواستیم که ارسال اسلحه به سوریه را متوقف سازند. آنها هر از گاهی به ما گفتند که ما نباید نگران باشیم و هر چیزی را که میفرستند به عملیات داخلی آنها وابستگی ندارد، ولی این حرف درست نیست.
That's patently untrue.
با اینکه مسکو کدام واکنش فوری در برابر این اتهامات نشان نداده، ولی در سابق چنین اتهامات را رد کرده است. مهاجمان دیروز به سوی ناظران ملل متحد که سعی داشتند به شهر محاصره شده الحفه خود را برسانند، فایر کرده سنگ و میله‌های آهنی پرتاب کردند. فعالان میگویند که این حملات از سوی طرفداران رژیم صورت گرفته است. مدت یک هفته می شود که نیروهای دولتی بر شهر الحفه آتشباری می کنند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که حامی شورشیان محسوب می شود می گوید که 72 نفر دیروز در سرتاسر سوریه کشته شدند که اکثریت آنها غیر نظامیان بودند. این گزارش از سوی منابع مستقل تایید شده نمی تواند. انتظار می رود نزای هسته‌ای ایران و جنگ جاری در سوریه در صدر اجندای گفتگوهای امروز وزیر خارجه روسیه با مقامات در تهران قرار داشته باشد. این گفتگوها در آستانه مذاکرات اتمی هفته آینده ایران و شش کشور قدرتمند جهان به شمول روسیه در مسکو صورت می‌گیرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آستانه بازدید وزیر خارجه روسیه از ایران دیروز گفت که این کشور زیر فشار فوق‌العاده روس‌ها و چینایی‌ها قرار دارد تا در مذاکرات مسکو در برابر پیشنهادات بین‌المللی برای برطرف ساختن تنش‌ها به ارتباط نزاع هسته‌ای ایران موضع‌گیری سازنده داشته باشد. ولی به هر حال روسیه از تقاضای غرب مبنی بر وضع تعزیرات بیشتر بر ایران پشتیبانی نکرده است. همچنین روسیه و ایران هشدار دادند که در سوریه نباید مداخله خارجی صورت گیرد. گزارش‌ها از عراق می‌رسانند که در سلسله حملات انفجاری و تیراندازی که به نظر می‌رسد از زایران شیعه را در بغداد، شهر هیلا و دیگر مناطق این کشور هدف قرار داده، بیش از 50 نفر کشته شدند. در بغداد حداقل 4 انفجار بمی اوایل امروز در حال گزارش شد که شیعیان در یک مناسبت دینی برای زیارت یک مزار جمع شده بودند. در شهر هیلا هم حداقل 2 انفجار زایران شیعه را که برای یادبود مرگ امام موسی کاظم آمادگی می‌گرفتند هدف قرار داد. و تلویزیون دولتی پاکستان ساعت قبل خبر داد که غزلخوان مشهور موسیقی کلاسیک این کشور مهدی حسن امروز در شفاخانه آقاخان در شهر کراچی دایی اجل را لبیک گفت. مهدی حسن در سال 1927 عیسوی در ولایت راجستان هند چشم به جان گشوده بود. او در عمر 20 سالگی به شهر کراچی آمد و در سال 1957 به حیث غزلخوان فعالیت‌های هنری خود را آغاز کرد. در اثر بیماری که عاید حال شده بود، او پس از سال 1999 عیسوی نتوانست به فعالیت‌های هنری خود ادامه دهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. معاون رئیس جمهوری افغانستان میگوید که حکومت مبارزه علیه فساد اداری را تقویه خواهد کرد. ناتو اظهار می‌دارد که بعد از سال 2014 هم افغانستان را تنها رها نخواهد کرد. بزرگداشت از روز مادر در افغانستان. در حادثه زلزله در بغلان هنوز هم ده ها نفر مفقود الاثر می باشند و راه نجات برای آنها وجود ندارد. تلفات اطفال در بحران افغانستان رو به افزایش است. در نیمه دوم ساعت میز مدور رادیو آزادی به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید بی‌اعتنایی یک تعداد از مجاهدین و قماندانان پیشین جهادی نسبت به وضعیت فعلی کشور سبب ناامنی ها و عدم تشدید مبارزه با فساد شده است. مارشال فهیم که امروز در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره عالی تفتیش در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت که حکومت افغانستان متعهد به مبارزه جدی با فساد اداری است. رئیس جمهور افغانستان نیز یک روز پیش از این اعلام کرد که حکومت این کشور در 2 سال آینده بیشتر بالای راه‌های مبارزه با فساد و حکومتداری خوب تمرکز خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان به این باور است که 50% ناامنی ها در این کشور نتیجه بی‌اعتنایی قماندانان و مجاهدین سابق جهادی نسبت به وضعیت جاری کشور است. مارشال فهیم در این مورد به روز چهارشنبه در مراسم افتتاح تعمیر جدید اداره عالی تفتیش در کابل صحبت کرد. آقای فهیم در اظهاراتش در ادامه چنین گفت:
دنیا شیوه اداره و کارشان پیش رفته، تلاش میکنیم که آیسته آیسته به سطح از ما برسیم. حالا مشکل ما ایستی، ما مثلا یکی از نماینده های مجاهدین هستم در دولت. هر قماندان، هر مجاهد که امیدیش سفید از بیخی هرچی کار هیچ نداره، ولی خفه است. میگه شما که رفتید در دولت ما چشم باوری بگو برو در دولت خورد است، حکومت خورد است، یک تعداد محدود میتونه در دولت باشه و با یک مشخصات باشه، ولی اونا در رستن زندگی از اونا به تفاوتی از اونا سبب شده. امروز این فضای امنیتی افغانستان 50% 100% شما به شما میگم که عاملش به تفاوتی کلمو کماندانا و مجاهدین هست که در افغانستان حضور دارن و نقش دارن در بین جامعه و مردم، ولی خود به تفاوت میگیرن، میگه برادر مخت دولت نیست.
مارشال فهیم در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در بخش از صحبت‌هایش بر مبارزه جدی حکومت با فساد اداری نیز تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم بر روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکومت این کشور در 2 سال آینده تلاش‌های را در راستای حکومتداری خوب و مبارزه با فساد به خرج خواهد داد. در همین حال شماری از آگاهان بدین باورند که کوشش‌های حکومت در این زمینه‌ها در آینده هم نتیجه مطلوب به همراه نخواهد داشت. اجمل هودمن یکی از این کارشناسان:
متاسفانه حکومت تا حال اراده از این نکردن که واقعا علیه فساد اداری مبارزه عملی را شروع کنن، بخاطر که ساختار حکومت خودش و گروه هایی که در حکومت نقش دارن این خودش سبب به وجود آمدن فساد اداری در افغانستان شده. این حال چیزی ما میتونیم قبول کنیم که یک گروهی که فعلا در افغانستان حاکم هستن مبارزه را علیه خود انجام بدن. بنان مردم ناامید هستن بخاطر که تا حال از طرف حکومت تو یک اراده اصلا ظاهر نشده که حکومت بخواهی که واقعا علیه فساد اداری مبارزه کنه.
برخی ها به این باورند که اگر دامنه فساد از افغانستان برچیده نشود، این مسئله بر ادامه کمک های جامعه جهانی به این کشور اثر گذار خواهد بود. حالا به نظر می رسد که حکومت افغانستان در نظر دارد تا تلاش های تازه ای را در خصوص کاهش پدیده فساد از این کشور به خرج دهد. این که برنامه های آینده افغانستان در این راستا تا چی اندازه موثر تمام خواهد شد با گذشت زمان روشن خواهد گردید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، اندرس فوگراسموسن، سکرتر جنرال ناتو، به روز چهارشنبه گفت ناتو در ختم سال 2014 میلادی نیروهای خود را از افغانستان بیرون می کشد و مسئولیت‌های امنیتی را به صورت تدریجی به قوای افغان انتقال خواهد داد. اما ناتو از افغانستان کاملا بیرون نمی رود. و گفته او ناتو در قبال جنگ 10 ساله افغانستان هم منافع مشترک و هم مسئولیت های مشترک دارد تا ببیند که این جنگ موفقانه به پایان برسد. شهر در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلبی دارد که نکات آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
راسموسن سکرتر جنرال ناتو به روز چهارشنبه در کانبیرا به خبرنگاران گفت ناتو در نظر دارد تا در ختم سال 2014 میلادی عساکر خود را از افغانستان خارج کند، اما معنی آن این نیست که ما افغانستان را ترک میکنیم و در عقب خود خلای امنیتی میگذاریم. جامعه جهانی منافع مشترک و مسئولیت‌های مشترک دارند تا ببینند که جنگ 10 ساله در افغانستان موفقانه به پایان برسد. راسموسن سکرتر جنرال ناتو افزود او بی‌حوصلگی راجع به جنگ 10 ساله را درک می‌کند. مردم می‌خواهند و من هم می‌خواهم پیشرفت و روشنی را در ختم تونل ببینم. اما با وصف این بی‌حوصلگی همه شرکای ائتلاف ناتو تصمیم گرفتند که در افغانستان متحد باقی بمانند و ببینند این عملیات موفقانه خاتمه بیابد. سکرتر جنرال ناتو گفت نیروهای ناتو به خاطر به افغانستان رفتن تا نگذارند که این کشور بار دیگر پناهگاه برای تروریسم شود و از آنجا حملات سازماندهی گردد. راسموسن گفت ناتو در نظر دارد تا مسئولیت‌های امنیتی را به صورت تصاعدی به نیروهای افغان انتقال بدهد. در عین زمان او کاملا مطمئن است که نیروهای امنیتی افغان توانایی با عهده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را دارند، با وصف این که بعضی کشورها نیروهایشان را زودتر از افغانستان بیرون می‌کشند. سکرتر جنرال ناتو می‌گوید ممکن اینجا شرکا و متحدین باشند که می‌خواهند حضور نیروهایشان را در جریان دوره انتقال کاهش بدهند، اما آنها همچنان اعلان کردند که در جریان دوره انتقال و تا ختم سال 2014 میلادی متحد با کی میمانند. اینجا همه 50 کشور داخل چارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت این پیام روشن را فرستادند که ما یک جا به افغانستان آمدیم و یک جا از افغانستان خارج میشویم و این مبادی یا اصول اساسی است. فرانسه اعلان کرد که در ختم سال 2014 میلادی نیروهای خود را از افغانستان بیرون میکشد. با کشور استرالیا هم خروج 1150 عسکر خود را از افغانستان سرعت میبخشد. اما هر دو کشور گفتند سهم آنها روی هم رفته ادامه مییابد. سکرتر جنرال ناتو میگوید شما کاهش نیروها و همچنان تغییر تدریجی نقش نیروها را میبینید، اما به خاطر داشت که این تغییر نقش نباید به غلط باعث سرعت بخشیدن خروج تعبیر و تفسیر شود، زیرا این در حقیقت بخش استراتژی انتقال است و من کاملا اطمینان دارم که در ختم سال 2014 میلادی نیروهای امنیتی افغان می توانند تمام مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند. رادیو آزادی
طوری که در خبرها هم شنیدید، سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون روز سه‌شنبه صادق که تلفات اطفال در بحران افغانستان روز به روز بیشتر می شود. در این مورد در گزارشی که ملل متحد تهیه کرده است معلومات داده شده است. در این گزارش آمده که در سال 2011 بیش از 1750 طفل در افغانستان کشته و یا زخمی شدند، یعنی روزانه حد وسط 5 طفل کشته و زخمی می شوند. در این مورد قادر حبیب مصاحبه‌ای دارد با عبدالعزیز فروتن، مسئول مطبوعاتی صندوق کمک به اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان. آقای فروتن هم تصدیق میکند که تلفات اطفال در خشونت‌های افغانستان نسبت به گذشته بیشتر است.
در سال 2011 1756 طفل در اثر درگیری‌های مسلحانه یا کشته و یا مجروح شدند. این در مقایسه با سال گذشته یک افزایش نشان می‌دهد و متاسفانه در افغانستان هر روز نزدیک به 5 طفل در افغانستان بر اثر درگیری های مسلحانه که در افغانستان وجود داره یا کشته میشه و یا زخمی میشه و این باعث نگرانی یونیسف است.
شما چی فکر میکنین؟ آیا دلیل افزایش رقم تلفات در بین اطفال در اثر درگیری های مسلحانه برمیگرده به بی‌توجهی اطراف درگیر در نزاع مسلحانه؟
اگر در اثر افزایش درگیری ها باشه یا بی‌توجهی باشه یا هر عامل دیگه‌ای باشه، باید به او توجه هر چه عاجل‌تر صورت بگیره و بر اساس قوانین جهانی که مورد قبول همه هست، طرف‌های درگیر باید همواره در جریان جنگ، در جریان درگیری مسلحانه متوجه حفاظت از اطفال باشن.
همچنان در گزارش تذکر رفته که کودک‌ها یا اطفال توسط اطراف درگیر در جنگ استخدام شدن، از طرف کدام یکی از اطراف این نوجوانان یا اطفال زیر سن 18 سال بیشتر در جنگ استخدام شدن؟
ارزیابی های ما در افغانستان نشان میده این است که در سال 2011 316 طفل، یعنی انسان زیر 18 که بر اساس باورهای ما طفل هستن، اینا از سوی طرف های درگیر اینا استخدام شدن. این طرف های درگیر نیروهای طرفدار حکومت و نیروهای مخالف حکومت بودن و این هم یکی از مسائل نگران کننده برای یونیسف در افغانستان، چون انسان زیر 18 سال کودک است، طفل است و نباید در گروه های منازه اینا استخدام بشن.
شما چطور میتونین که اطراف نزاع مسلحانه در افغانستان خانه بسازین تا اونا اقدامات را به طور جدی سر دست بگیرن که از وارد شدن تلفات خصوصا به اطفال جلوگیری شه و اونا در این درگیری ها از اونا استفاده صورت نگیره؟
چیزی که یونیسف در اختیار داره قوانینی هست که از سوی حکومت افغانستان و یا کنوانسیون ها و یا تعهدنامه های هست که از سوی حکومت افغانستان به امضا رسیده و در اساس از این معاهدات در اساس از این کنوانسیون ها و قوانین حکومت افغانستان معذب است تا از کشته شدن و یا زخمی شدن کودک ها و یا که استخدام کودک ها در گروه های منازع اینا جلوگیری بکنند.
مصاحبه بود با عبدالعزیز فروتن، مسئول دفتر مطبوعاتی یونیسف در کابل، که می گفت بیش از 1700 کودک در جریان سال 2011 در نزاهای مسلح افغانستان کشته و یا زخمی شدند. اما وای نگفت که چه تعداد این کودکان در عملیات نیروهای بین المللی با طالبان مسلح کشته شدند.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، 24 جوزا مصادف است با روز مادر در افغانستان. افغانها و نهادهای مختلف از این روز با برگزاری محافل رسمی تجلیل می کنند. برخی از پسران و دختران در افغانستان نیز با دادن تحایف به مادرانشان روز مادر را گرامی می دارند. فرشتن دا گزارش دارد در این مورد از کابل.
با آنکه از روز مادر با اجرای مراسم رسمی در افغانستان تجلیل می شود، تعداد زیادی از خانواده ها نیز در این روز از مقام والای مادر گرامی داشت به عمل می آورند. شماری از جوانان به خاطر خرید تحفه برای مادرانشان به بازار می روند، مادرانشان را به میلگاه و تفریگاه ها می برند و یا هم این روز را در خانه هایشان تجلیل می نمایند. دو تن از جوانانی که برای خرید تحایف برای مادرانشان به بازار آمده بودند گفتند که با دادن تحایف می خواهند از تلاش ها و خدمات مادرهای خود سپاسگزاری نمایند.
روز مادر به تمام مسلمانان افغانستان تبریک میگم، به تمام مادران. و در این روز من خودم خصوصا از دکان خودم اگر چیز تکه فروشی میکنم که هم تکه خوشم بیا با مادرم میبرم. در غیر از آن اگر از من خوشم نبیا، از همسایه ما که هم تکه اگر خوشم بیا میبرم. دیگه کوشش میکنیم که یک چیز خاص بریم چون کل عمر اگر ما تحفه با مادر بریم کم است و با ما قدرم که ما هم تکه را میبریم که خوش میکنیم که یک کمی او را خوش بسازیم.
روز مادر به تمام مادران عزیز است همین مقعد تبریک میگویم. آمده ایم که به خاطر مادر عزیز خود یگان چیز خریداری کنم. امروز یک روز بسیار خاص است. امروز آمده ایم گرچه مادر بسیار مقامش بالاست، میخوایم یک چیز خوب بگوییم اما بگیریم چیزی که در توانم است، میخواهیم امور بگیرم، البته یک چادر.
فداکاری و محبتی که مادر در قبال فرزندان خود دارد هیچ فرزندی نمیتواند جانبازی و زحمتکشی های مادران را جبران نماید. به همین دلیل است که میگوید بهشت زیر پای مادران است. در وصف مادر هرچی بگوییم کم است، زیرا مادر است که شبها به خاطر فرزندش بیدار میماند و مادر است که برای تعلیم و تربیت فرزندان خود کوشش مینماید. برخی ها در این روز مادرهای خود را به بازار میآورند و برایشان تحایف خریداری میکنند. انیسه که با دخترش به بازار آمده بود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دخترک مسین آمده بر توفه میخره، بر خوشوی خدا میخره، بر ما میخره از بدی روز مادر. خودم آورد که خوشکو بگی، ما یک تکه که سنگین خوش میکنم با زن بیادر مام با خودم. هر سال بچه که ما میگره دختر ما میگره کلم.
یاد بود از روز مادر از سوی خانواده ها در افغانستان بیشتر منحصر به شهرها بوده و در دهات و مناطق دوردست این کشور از این روز خبری نیست. در طول 3 دهه جنگ در افغانستان بسیاری مادران درد و رنج زیاده را تحمل کردند. برخی از مادران در این کشور با از دست دادن شوهرانشان مجبور به تهیه نفقه خانواده های خود نیز هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، تعداد تلفات زلزله و لغزش زمین در ولایت بغلان به 10 نفر می‌رسد. خانواده های قربانیان در منطقه‌ای که این حادثه رخ داده جمع شده و با فریاد و ناله در مورد اطفال و زنانشان که در زیر انبارهای خاک ماندند صحبت میکنند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی به این منطقه رفته و گزارشی را تهیه نموده است که با صدای فریاد خانواده های قربانیان آغاز میشود.
آرزو نه
این شیوان و زاری مادری بود که تازه عروس و چند تن دیگر از اعضای خانواده اش را از دست داده و حالا بر سر کوهی که آنها در آنجا گیر مانده اند ناله و زاری می کند. همه این 71 کشته و 6 زخمی از یک خانواده اند. همه اینها خواهر، برادر و پسران کاکا بودند که در یک محوطه کوچک به نام قریه ملا جان محمد پدرکلانشان زندگی می کردند. قریه در دامنه کوهی و با خانه های گلی و محقر. ساعت 10 قبل از ظهر روز دوشنبه اولین زلزله همه ساکنین این قریه را از خانه هایشان بیرون کشید و سپس پس لرزه آن که دقایق بعد رخ داد کوهی را بر سرشان فرود آورد و همه ایشان را در دم زنده به گور کرد. اینجا مردان و بچه ها برای کشت و کار به بیرون از منزل رفته بودند و این 71 تن که در زیر کوه شدند و حالا هم 69 تنشان همچنان مدفونند همه ایشان زنان و کودکان بودند. ملا عبدالمحمد یک تن از کسانی که 13 عضو خانواده اش را از دست داده است میگوید:
خب از 71 تا دو تا برآمد گشته هم زیر خاک است. از خود ما 13 تا دخترای ما از بچگی خرد ماست، کلا بچهای خرد خرد است. دخترای کلان کشت 18 ساله و 19 ساله دو تا کشت شهید دارند. تقریبا مسافی از خانه مسافی 100 متری از خانه برآمدند، گرفته آمدند، چادرها دادشان این منطقه آمدند. خوب خورد که پشت سرش کسانی ماندند که اونا ضعیفتر بودند، قوی نبودند، کم قوتی کردند، خاک بالاش سریزا شده، همه زیر خاک شده.
و ملا عبدالاحمد مرد دیگری از این قریه است که او نیز تنها خودش مانده و 10 تن از فامیلش در زیر خاکند. او در حالی که بر روی خاکی که زیر آن خانه و خانواده اش مدفون بودند نشسته و زار زار گریه می کرد، شرح حال خود را بر رادیوی آزادی این گونه بیان کرد:
خداوند یگان جو آخرت بر من جو
گرفت.
با هر نگاه
شما که دیگه باشیم یک تن نمان چی کنیم
قسمت بود
ام شخصی از خودم ده طرفته یک دونه زخمی برامده نوتی زیر خواهده. ما 24 خانه هستیم، دمی 24 خانه هست، برادران زدر کردن 5 تا 6 تا تون زیر خواهده. از خودم کس نمانده، یک خودم مانده.
حبیب الرحمن قماندان امنیه ولسوالی برکه بر رادیوی آزادی گفت: دو روز شده که عملیه نجات کار میکند ولی تا حال فقط دو جسد را بیرون کشیدند و بس. و یفزود چون حجب خاکی که بر سر این مردم قرار دارد 20 تا 50 متر میباشد، امکان زنده ماندن هیچ یکی از گیرماندگان وجود ندارد. و در مورد رقم تلفات گفت:
تلفات از این قرار زایل است 20 تن زن است و 27 تن پسر است، خردسال پسر، 24 تن دختر است، 5 نفر زخمی است. بیشترین همی ارقام همی تلفات هم طبقه اوناس داره. در مجموع 71 شهید داریم و 5 نفر زخمی، بلی کلش از یک فامیل است، از یک خاندان است که فقط برادر و برادرزاده کاکا و دیگه کسی شریک نیست در حادثه.
مردم میگویند در این قریه 94 تن زندگی میکردند که حالا 23 تنشان مانده اند و بس، آن هم 6 تنشان زخمی و در معرض خطر. والی بغلان رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث کشور برای بازدید از این حادثه به محل رویداد آمده بودند. محمد دایم کاکل رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث کشور خطاب به مردم گفت: آنها برای تسلی دل غم دیده ها افزون بر کمک های بشری که تا 6 ماه دوام خواهد کرد مقدار پول نقد هم به ورثه شهدا و زخمیان میپردازند. و منشی عبدالمجید والی بغلان گفت: او در تماسی که از محل رویداد با رئیس جمهور کشور داشت فرمان گرفته است که تا از هیچ کمکی به این مردم دریغ نشود. وی در مورد افزود:
در از بازدید از ساحه آمدیم، یقیناً یک حادثه بسیار دلخراش است. به همه حال برای هر شهید و هر زخمی ما موظف هستیم که کمکایی را که از مرکز مد نظر است او را به بازمانده‌هایشان برسانیم. چنان که شما می‌بینید جناب رئیس عمومی کمیته ملی مبارزه با حوادث، اینا مطابق اونمو روال و اونمو لایحه و طرز العملی که هست برای هر شهید و برای هر زخمی اینا مبالغی را از قبل مد نظر دارن حسب معمول و ها کذا برای علاج زخمی ها هم قبلا اظهارات داشتن در جای دیگه. دیگه ما این کارا را که ضمن ازی که میکنیم مواد غذایی و غیر غذایی که از قبل آماده شده او هم در راست امیدوار هستیم او برسه. در کنار ازی عجالتا ما 100,000 افغانی را به خیرات عمومی ازی مردم هم دادیم و او کمکای دیگه که حق مسلمی هست ان شاء الله داینده به او با فروگذاش نخواهد شد.
باید گفت حدود 10 سال پیش نیز زلزله قدرتمند مرکز ولسوالی نهرین همجوار ولسوالی برکه ولایت بغلان را تکان داد و در آن بیش از 400 تن که همه ایشان شب هنگام در خواب بودند هلاک شدند. و بعد از آن این دومین زلزله مرگبار است که در ولایت بغلان رخ می دهد و این گونه فاجعه را به بار می آورد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. سلطان محمد سرور در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال از تلفات رو به افزایش اطفال در منازعات مسلحانه در افغان ابراز نگرانی می کند. در اعلامیه یونیسف آمده است که به اساس گزارش جهانی در مورد اطفال و منازعات مسلحانه که دیروز از سوی منشی عمومی ملل متحد صادر شد، 1756 طفل در نتیجه جنگ های سال 2011 میلادی در افغانستان کشته و زخمی شدند. مقامات ولایت پروان میگویند در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی سیاگرد این ولایت 8 تن از افراد طالبان مسلح کشته شدند. محمد سعید صدیقی ولسوال سیاگرد به رادیو آزادی گفت در این عملیات که از دیروز آغاز شده تعداد زیادی از مخالفین مسلح زخمی نیز شدند. به اساس گزارش ها 3 عضو یک خانواده در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. احمدزیا عبدالزهید سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این افراد مسلح شب گذشته بر علاوه کشتن این 3 تن یک پسر این خانواده را نیز اختطاف کردند. سرمنشی ناتو ابراز امیدواری می کند که پاکستان در آینده نزدیک راه‌های تدارکاتی نیروهای این پیمان نظامی مستقر در افغانستان را بازگشاید. ملل متحد می‌گوید که جنگ داخلی در سوریه آغاز شده است. گزارش‌ها از عراق می‌رسانند که در سلسله حملات انفجاری و تیراندازی که به نظر می‌رسد زائران شیعه را در بغداد، شهر هیلا و دیگر مناطق این کشور هدف قرار داده، بیش از 50 نفر کشته شدند. و تلویزیون دولتی پاکستان ساعت قبل خبر داد که غزلخوان مشهور موسیقی کلاسیک این کشور مهدی حسن امروز در شفاخانه آقاخان شهر کراچی دایی اجل را لبیک گفت.
شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. حالا میز مدور رادیو آزادی. بحث هفته.
سلام بر شما شنوندگان رادیو آزادی، مصطفی بشارت هستم، گرداننده میز گرد این هفته. خب در این میز روی آمدگی ها در مورد راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی در افغانستان بحث میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نهادهای مربوط خواسته است که سر از همین حال در راستای فراهم کردن زمینه برای راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری دست به کار شوند. این کمیسیون گفته است که اگر همین اکنون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی های لازم گرفته نشود، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه دشوار خواهد بود. از سوی دیگر قرار است در سال 2014 میلادی نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند. آیا این موضوع اثر بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؟ حالا کمیسیون مستقل انتخابات طرح جدید قانون انتخابات را به وزارت عدلیه فرستاده است و گفته می شود که در این طرح 50% تغییرات به میان آمده است. خب این موضوعات را با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی فیفا، دکتر کبیر رنجبر یک تن از تحلیلگران امور سیاسی افغانستان و ملاله شینوار عضو جامعه مدنی افغانستان به بحث گرفتیم. سوال اول از آقای نور آغاز میکنیم، چگونه آمادگی ها به خاطر انتخابات سال 2014 میلادی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی دست داره؟
مطابق با قانون اساسی در افغانستان تدویر پیدا میکنه و کمیسیون مستقل انتخابات تا جایی که مربوط این نهاد میشه آمادگی خود داره، ولی برالاوی از این مسئله شما در جریان هستن که یک سلسله موضوعات مربوط نهادهای دیگه میشه، مربوط حکومت و دولت که و هم باید در رابطه اقدامات کنه، و از او خاطر بود که کمیسیون مستقل انتخابات در آخر یک کنفرانس را برگزار کرد و از نهادهایی که مسئول هستند در این رابطه خواست که پیش از پیش آمادگی خود به خاطر یک روند ملی که مورد قبول تمام افغانان باشه بگیره.
خب ببخشید، میشه مشخص‌تر بگوین که کدام آمادگی ها مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه که تا حال روی دست گرفتن و کدام مسئولیت ها مربوط حکومت میشه و مشخصا اگر ببین کدام نهادهای حکومتی میتونن که با شما همکاری کنن؟
خب ما میایم از جزء دوم سوالتان. اولی که موضوع احصای در کشور است که باید نفوس مشخص شود که چقدر افراد در سرزمین زندگی میکنه و چقدر از این سنجش‌ها را پوره کرده و واجد شرایط با انتخابات است. موضوع دوم موضوع امنیت است که در رابطه هم حکومت مسئول هستند که باید امنیت روند انتخابات نیروهای امنیتی که وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی است بگیره و در رابطه با کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان بده. در رابطه با موضوعاتی که مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشد، کمیسیون دی اواخر بالای طرح قانون انتخابات کار کرده و همچنان یک موضوع دیگه که فعلا دولتی جرگ است او قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است که در رابطه هم دولتی جرگ کار کرده و شاید دی روزها با کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر نظرخواهی روان کنه که در رابطه هم ما نظرات خود داریم. و همچنان در رابطه با این که کمیسیون کدام کارا را که تا انتخابات بهتر برگزار شود ما در دفاتر ولایتی البته یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتیم که باید تجهیز شود و امکانات خوبتر داشته باشه و همچنان در رابطه با ظرفیت ها در کمیسیون مستقل انتخابات هم کار صورت گرفته که اگه این موضوعات کلش با شکلی که پیش رفته پیش بره ما مطمئن هستیم که یک انتخابات شفاف خواهیم داشت و مورد قبول اکثریت افغان.
خب بی آمادگی های شما و هی امکاناتی که فعلا شما روی دست دارین برای انتخابات 2014 در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه قبل یا وجود نداشته و همین دلایل بوده که انتخابات هر دو انتخابات به یک سلسله مشکلات مواجه شده بود؟
خب یک چیز باید فراموش نکنیم که روند انتخابات به شکل مدرنش که فعلا در افغانستان برگزار میشه تقریبا یک پدیده نو است و شما میفهمین که ما در 7 سال 8 سال قبل هیچ نوع قانون نداشتیم، هیچ نوع طرز عمل نداشتیم و هیچ نوع مواد نداشتیم که با اساس از او انتخابات برگزار کنیم. یعنی ما از انتخابات گذشته زیاد آموختیم و تجارب زیاد را کسب کردیم. مشکلات در انتخابات گذشته بوده، خلاها بوده، در قوانین تمام موضوعات البته بوده که مثلا فعلا کم کم طرف اصلاح شدن و ریفرم شدن میرن.
تشکر. آقای رنجبر، سوال ما به طرف شما هست. میشه بگوین که در سال 2014 میلادی که افغانستان شاهد شاید یک انتخابات ریاست جمهوری باشه، چگونه نگرانی ها و چی مشکلات سر راه این انتخابات شاید باشه؟
ببینین بر انتخابات چهار عنصر در چهار عرصه باید کار جدی صورت بگیره. یکی بخش لوجستیکی است که یک عطمان در قسمت موفق خواهد بودن، یک مهم نیست برای ما. سر محتوای انتخابات بعضی عرصه های دیگه است که تاثیر بسیار جدی میگذاره، از دو جمله قانون است. قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت همی کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمی شکایت انتخابات این نهایت مهم است و این میتونه که انتخابات شفاف بسازه، میتونه انتخابات مواجه به مشکلات بسازه که در سابق به مواجه بود. به این مناسبت باید به این توجه بسیار جدی صورت بگیره که ما قوانین خوب داشته باشیم. متاسفانه ما اینمی آثار و علائم از این نمیبینم که ما همی قسم قوانین به وجود بیاریم و برازی باید وقت بسیار کم داریم، باید جدی اقدامات جدی صورت بگیرم. این طرح که آل از طرف کمیسیون روان شده مولوع از نواقصی هست که در رغم از این که بازم ما تکرار میکنم کار جدی و خوبم سرزی قانون صورت گرفته مگر نواقص فراوان داره.
پس شما هنوز هم نگران هستین از آینده افغانستان و همچنان از انتخاباتی که در 2014 ما پیش روی داریم؟
جدا نگران هستم، برای اینکه بسیار مهم موضوع سند هویت بود، تذکره بود که هنوز اراده ای وجود نداره که توضیح شود که ما وقتی بسیار کم داریم. اگر باز ما همی عملی را موفقانه انجام ندیم ما نمیتونیم جلوی تقلب بگیریم، به هیچ صورت نمیتونیم بگیریم. اینال اینی یعنی خودش امید ما را از بین میبره که ما میبینیم که پلان شده انتخابات آینده را میخواهند که مملو از تقلب باشه. مسئله دیگهش قبلا مرز کردم، مسئله قانون بود، گیره من میبینم این امید وجود نداره فعلا و باید جدا سرزی یک بازنگری شود دو عناصری که متشکلی که قانون دوباره باید بازنگری که هم اعتماد مردم را کسب کنه و هم در این زمان قانونیتر خوب به ولسی جرگه بره که اونا بتانن مشکل زیاد با مشکلات زیاد مواجه نشن.
آقای رنجبر، ببینین کمیسیون مستقل انتخابات قانون خود ترتیب دادن، به وزارت عدلیه روان کردن و قرار است این قانون به شورای ملی افغانستان به خاطر تصویب بره. فکر نمیکنید بسیار دیر است حاله؟
من فکر میکنم که دیر خواست هیچ شک نیست، مگر وقت ما داریم که اگر ارادی ازی وجود داشته باشه از طرف حتی خود کمیسیون میتونه این موضوع را دوباره مطرح کنه که ما برای ما دو هفته دیگه وقت بدین، ما دو هفته کار داریم، دو هفته دیگه وقت بدین که ما باز یک تجدید نظر سر ازی قانون کنیم. ببینین علی، یک مسئله بسیار دلچسب و مهمه که در این قانون در نظر گرفته نشده مجازات است برای افرادی که اونا تخطی میکنن، مخصوصا برای کارمندای مربوط به کمیسیون انتخابات در مرکز و در ولایات. و بسیار مهم موضوع دیگه که خود این کمیسیون نظارت ریاست شینا باوده میگیرند در این طرح و اصلا اونمو امکان قضاوات درست از بین میبره. من در یک موضوع هیچ وقت موافق نمیشم امرای بعضی از نهادهای دیگه که اینا میگن که از محاکم ما باید دوری بجوییم. به هیچ صورتی غیر ممکن است. ما حقیقت با افغانستان میگیریم از اونا زمانی که اونا متضرر میشن از اداره که خود کمیسیون ها اداره است و خود از اونا اگر قانون نقض کنن کجا باز برن اگر ما تمام صلاحیت نهایی را بر اونا بدیم. این باید حتما جدا در نظر گرفته شود که یک میکانیزم دیگر، میکانیزم محاکماتی که او هم در قانون اساسی تسجیل شده که او را هیچ نهاد دیگه امی صلاحیت دعوار از اونا نمیگیره غیر از محاکم است، او را باید ما در نظر بگیریم، در قانون در نظر بگیریم. اگر ما بگیم که تمام صلاحیت تمامیتیم به امی کمیسیون ها، خصوصا در شرایط افغانستان خود کمیسیون ها قوانین را نقض کنند و باز ما بیشینیم و امو تراژدی که در انتخابات قبلی با وجود آمده بود دوباره در آینده تکرار خواهد شد.
تشکر. اسپینغر صاحب، سوال من متوجه شما است، به خاطر داشتن یک انتخابات عادلانه و شفاف چقدر شما مطمئن هستین؟ چون شما هم در بخش انتخابات کار میکنین و در این بخش شما بیشتر سهیم هستین.
قسمی که دوستای اشاره کردن، من کوتاه میخوایم بگویم که در 3 ساعت باید اقدامات اساسی صورت بگیره که ما شاید انتخابات خوب باشیم. یک خو سایه اداره انتخابات است یا خودی که مربوط میشه به کمیسیون یا کسایی که انتخابات تطبیق میکنن. این اداره باید از طریق قوانین واضح، بی‌طرف و مسلکی باشه تا اعتماد مردم فراهم کنه، اعتماد احزاب سیاسی، کاندیدایی که در انتخابات سهم میگیرن، اینا بفهمن که انتخابات توسط یک اداره بی‌طرف میشه، حقشان ضایع نمیشه. و از طرف دیگه مردم بفهمن که رایشان منیس یک امانت امرایش برخورد میشه. اداره باید کاملا بی‌طرف شود. این بی‌طرفی توسط او قانون تشکیل و صلاحیت که دوستا برش اشاره کردن و فعلا در ولسی جرگه است و من به این باور نیستم که ناوخ شده، چرا او قانون قبلا تمام مراحل خود را طی کرده، سالا قبل توسط کمیسیون انتخابات ساخته شد، به وزارت عدلیه و بالاخره شورای وزیران به خود ولسی جرگه رفت و وجم بعضی مشکلاتی که پیش آمد ماند، اما دوباره این قانون حال سر کار است، ولسی جرگه سر بس میکنن. نیازمند عزیز که ارادی سیاسی در اونجا وجود داشته باشه که زود پاس شود.
ببخشید، به نظر شما اعضای کمیسیون توسط کیها باید انتخاب شود؟
استانداردای بین المللی قسمی است که اول باید کمیشنرها شرایط داشته باشند. مثلا یک کمیشنر باید دارای تحصیلات عالی در رشته مرتبط با انتخابات باشه، مثلا حقوق است، مخصوص حقوق عامه، علوم سیاسی، اداری عامه. این رشته هایی است که مخصوصا در افغانستان که ما میتونیم برای کمیشنر داشته باشیم تا در انتخابات خوب مسلکی برخورد بکنه. از طرف دیگه بی‌طرفیش توسط مسائلی مثلا سابقه در احزاب سیاسی نداشته باشه یا حداقل مثلا 2 سال پیش از یک حزب مستعفی شده باشه، این میارا باید برش باشه تا این دو میار اساسی که در تمام دنیا معمول از برای کمیشنرا بی‌طرفی و مسلکی بودن این تضمین شود. از طرف دیگر رئیس دولت
اینارا کی تضمین کنه؟ ببخشید
قانون تشکیل و صلاحیت در اوجه باید این ذکر بیایه. اگر این تضمین در او قانون نبیایه و کمیشنرا مثل حالی که انتخاب
در این مسائل جدید نیست، موضوعات مطرح نشده،
این البته یک چیز گنگ نشه که دو قانون است. یکی قانون است که سایه انتخابات تنظیم میکنه و تازه کمیسیون را بس کرده، این قانون جداست. اما قانون تشکیل و صلاحیت صرف در رابطه کمیسیون انتخابات، کمیشنرایش، مسئولیتش، بودیجیش، این مسائل بس میکنه. او قانون سالا قبل با ولیسی جر گرفته، تازه دوباره اوجا روی کار آمده. و اگر ما اداره را بی‌طرف می‌سازیم، به او قانون بیشتر توجه بکنیم، امرای ولیسی جرگه باید جامعه مدنی لابی بکنه، احزاب سیاسی لابی بکنه که در اوجا تغییرات مثبت بیاید و ما خاطر ما حداقل از بی‌طرفی اداره مسلکی بودنش جمع شود از طریق او قانون. برای ازی قانون ما وقت داریم. اگر شمیال کمیسون او تغییرات را که نهادهای مدنی گفته مد نظر نگرفته، ولی ما بازم فرصت داریم.
مشخصا شما و یا جامعه مدنی کدام پیشنهاد را داشتن که کمیسیون به او توجه نکرده است؟
ببینید، ما چندین ما مسائل بود. مثلا شرایط کاندیداتوری یکی از مسائلی بود که انتخابات قبلی کلگ یزومین آلیدن مردم افغانستان نهادهای مدنی میگفتن که حداقل برای عضو ولیسی جرگه یا کاندید ولیسی جرگه باید سواد تحصیل این مسئله یک شرط حتمی باشه. اما با وجود تجربه تلخی که بود، کمیسیون این شرط ناورده در این مسویده، یعنی تحصیل شرط نگذاشته برای اعضای ولیسی جرگه. کمیسیون شکایت به شکل جور کردن که زیر مجموعی کمیسیون انتخابات است و خلاف استاندارد بین المللی است. بنان این نواقص است که باید در این مسویده حل شود. این تضمین دیگه است.
تشکر خانم ملاله شنوار. سوال ما متوجه شما است، به نظر شما کمیسیون مستقل انتخابات چقدر بی‌طرف بوده در گذشته ها و چقدر شما مطمئن هستین که کمیسیون در سال 2014 بتواند بی‌طرفی را حفظ کنه و یک انتخابات شفاف و عادلانه را داشته باشه؟
به نظر ما اگر اینمی کمیسیون باشه، خب کاملا موازی است که بی‌طرفی وجود نداره، به خاطر که انتخابات قبلی که صورت گرفته و انوز هم شکهای بسیار وسیع در بین افغانها در دزهانشان به وجود آورده و تا به حال اون نمو شکها وجود داره و کدام تغییر عمده هم در کمیسیون به وجود نامده که آدم فکر کنه که شاید بتانیم در آینده کمیسیون تغییر کنه و یا به حساب بگوییم که چطور ما میتانیم که سر کسی که دین روز انتخابات خراب کرده امروز باز تغییر عقیده کرده باشه و فکر کنه که آدم صحیح است بر انتخابات. به نظر ما این قانون که آل اینا طرحش پیشکش کرده اصلا یک مشکل اساسی داره که در اینجا خود این قانون اگر ولو که بسیار خوب هم باشه
میاییم، ولی شما پیشتر از خود کمیسیون و از شخص رئیس کمیسیون انتقادات داشتین، به چی فکر میکنین؟ به نظر شما آیا رئیس دوباره تبدیل شوه، کسی دیگه به جایش مقرر شوه؟
نه خیر، پروسیجر باید تبدیل شود. این افراد اشخاص اگر امروز تبدیل شوند، من مطمئن نیستم که اگر آقای معنوی بره یا کس دیگه بدتر از آقای معنوی خواد بیاید و که او وقت ما نمیتونیم که با تغییر و تبدیل افراد به این رقم بتونیم مشکل حل کنیم. باید اول پروسیجر تغییر بدیم، پروسیجر انتخاب کمیسیون تغییر بدیم و او در صورت امکان داره که ما قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون درست کنیم. اول امی که خود امی کمیسیون قوانین طرح میکنن، خودش یک رقم فضای بی‌اعتمادی را به وجود میاره، به خاطر هر کس میخواد به نفع خود یک کار را انجام بده، که مثل که ما در قانون میبینیم که بعضی از صلاحیت هایی که سابق اینا نداشتن برای خود گرفتن در قانون و اینمی سبب میشه که در جامعه هنوز هم اینا بی‌اعتمادی خود بیشتر بسازن و خصوصا در جامعه مدنی بسیار تشویش هایی وجود داره که شاید انتخابات آینده سر از حال که قسم و یک رقم زیر به حساب میگن که زیر که اوتیر میشه، شاید به می رقم انتخابات آینده هم خراب باشه و از گذشته کده خراب باشه، به خاطر که انتخابات اول ریاست جمهوری را ما دیدیم بسیار خوب بود، ولی انتخابات ولیسی جرگه خرابتر شد و باز انتخابات ریاست جمهوری خرابتر شد و بالاخره تا روز به روز خرابتر شده میره. به نظر من اول خویی که امی قانون صلاحیت کمیسیون کس تشکیل و صلاحیت کمیسیون کس ایره باید کسی طرحش جور میکرد که خودش عضو کمیسیون نباشه، خودش در کمیسیون غرض نداشته باشه. مثلا حقوقدانایی که در افغانستان وجود داره و عضوش جامعه مدنی هستن میتونستن که رئیس دولت به اینا مراجعه کنه و برشان بگویه که یک گروپ را یا یک کمیسیون را به خاطر تشکیل قوانین مربوط انتخابات میتونست که تعیین کنه و اینمی کمیسیون باز قوانین طرح میکرد، هم در دو عرصه، هم برای خود انتخابات و هم برای کمیسیون قانون طرح میکرد.
شاید سوالات داشته باشیم برای شما. آقای نور، شما انتقادات کاملا شنیدین. خانم شنوار تاین هیچ گونه باور ندارن به خاطر داشتن یک انتخابات عادلانه و شفاف در سال 2014. آقای رنجبر هم در مورد بعض قوانین و بعض پروسیجرهای بود کنا هم اشارات داشتن و اسپینغر صاحب همچنان شما شنیدین که بعض موضوعات اشاره کردن. میشه شما در این مورد پاسخ داشته باشین؟
شما میفهمین که یک طرح هست اگه قانون نیست و کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه‌ش این است که قانون بسازه، کدام نهاد تقنینی نیست. به هر حال ما یک طرح ساختیم و از متن و محتوای از دفاع کردن میتونیم. اگه ولسی جرگه خواسته باشه برای او هم ما میتونیم که قناعت بتیم دی رابطه چیزی که دی طرح نوشته شده، با خاطر از اینکه ای طرح کمیسیون مستقل انتخابات آنها نیست. ما از جامعه مدنی و از احزابی که در افغانستان موجود است، از نهادهای مختلفی که دی مسائل البته سر و کار دارن، نظرات از او را خواستیم و دی طرح شریک ساختیم. در رابطه با نواقصی که در قانون انتخابات استاد محترم اشاره کرد، ما فکر میکنم که باز هم ما تاکید میکنیم که این قانون با اساس قانون اساسی و همچنان تمام معیارهای بین‌المللی که در انتخابات از او استفاده میشه تدویر شده یا با میان و باز هم تاکید میشه که هر بند ازی و هر متن و محتوای ازی را ما میتونیم حاضر بیستم که از او دفاع کنیم.
ببخشین آقای نور، در کنار از این قانون آقای اسپینغر به بعض قوانین دیگر اشاره کردند که در هنا مشکل است و مشکلات بیشتر ده هو از در بخش وظایف کاری شما را مشخص میکنه.
بله من میام. خب بر صورت در رابطه با قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات در دوره 15 ولسی جرگه وظیفه خود انجام داد و ما یک طرح را با ولسی جرگه فرستادیم که فعلا در اونجا زیر غور و بررسی است. دی آخر یکی از اعضای ولسی جرگه بر ما گفت که مسئولیت همو قانون داره که ما به زودترین فرصتی را به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستیم تا نظر کمیسیون هم بگیریم. ما فکر میکنم که در این رابطه کارهای صورت گرفته و صلاحیت های خود رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و قانون مشخص میشه. در رابطه با موضوعات دیگه که به اشاره شد، موضوع کمیسیون شکایت انتخاباتی که یکی از موضوعات پرجنجال در انتخابات گذشته بود، در رابطه کمیسیون مستقل انتخابات یک طرح را آماده ساخته در این قانون که از او هم دفاع کردن میتونه. همچنان در رابطه با اعتماد بالای کمیسیون مستقل انتخابات و گفتن بعض از دوستان که این کمیسیون مستقل نیست، ما فکر میکنم با اساس مکانیزمایی که در افغانستان موجود است این نهاد کاملا مستقل است در امورات کاری خود. ولی یک چیز باید فراموش نکنیم که کمیسیون دولتی است، یعنی جزء از دولت است.
تشکر آقای نور. ببخشید یک سوال دیگه است که آقای اسپینغر پیشتر اشاره کردن و گفتن که در بعض پیشنهادات را که جامعه مدنی و همچنان دفتر فیفا بر شما ارائه کردن به خاطر بهبود قانون، شما به او توجه نکردین و در خود مسوده قانون دیده نمیشه، چرا؟
خب اولی که ما بازم تاکید میکنم ما این قانون را به اساس تجربه گذشته و نواقصی که در قوانین گذشته موجود بود و همچنان نظرات جامعه مدنی احزاب مختلف در نظر گرفتیم، ولی احزاب سیاسی و جامعه مدنی که با ما نظر یا پیشنهاد خود دادن او باید مطابق به قانون اساسی می بود و یا هم معیارهای بین‌المللی را پوره میکرد. اگه این شرایط پوره کرده طبعا در نظر گرفته شده، اگه این شرایط پوره نکرده باشد طبعا که ما او را نتونستیم در طرح جدید در نظر بگیریم. ولی برای جناب اسپینغر ما این را میگم که یک طرح هست و میشه که به خاطر پیشنهادات خود، به خاطر مناظرات خود، این مسئله در وزارت عدلیه و بعد از او در شورای وزیران و جای اساسی را که کل دوستان میفهمند اونجا اونجا میتونن نظر خود شریک کنن کتشان. ولسی جرگه است، ما در رابطه کدام ممانعت ایجاد نمیکنیم و ایجادم نکردیم.
تشکر آقای رنجبر. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چند روز پیش از حکومت افغانستان خواست که بر اینا کمک کنه به خاطر آمادگی های ابتدایی به خاطر راه‌اندازی انتخابات ریاست جمهوری سال 2014. حکومت چگونه کمک کار کرده میتونه به کمیسیون؟ آیا اعتماد میشه برای خود حکومت تایی که کمک کنه کمیسیون مستقل انتخابات؟
حکومت خوب بسیار کمک کرده میتونه. یک کمک کلانی است که زمینه یک انتخابات آزاد و شفاف و دموکراتیک حکومت باید مساعد بسازه و او از طریق عدم مداخله در انتخابات است، حفظ استقلال کمیسیون انتخاباتی است. اینمی بسیار مهم است که رئیس دولت حتی همراه معاونینش یک اعلامیه پخش کنه و به ملت افغانستان می تعهد بسپاره که ما در انتخابات آینده مداخله نمی کنیم و ما کمک خواهد کردیم که کمیسیون استقلال خود حفظ کنه. چرا قبلا اینا کمیسیون دعوت میکردن به ارگ و هدایت میدادن، ما عملا دیدیم در رسانه های انعکاس پیدا میکرد، حتی این پنهان هم نمیشد. این کارا باید صورت نگیره، حکومت کمک شمی است. و دیگه مسئله یک بسیار مهم است برای ما علمی نظرخواهی که کمیسیون کرده چون چند بار تکرار شد، ما بالاخره باید یک حرفی بزنم. اینا انتخابی نظر خواستن از بعضی نهادها، مثلا اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان 10 سال سابقه داره و بهترین حقوقدانان در او جمع شده، اصلا هیچ تماسی با ما گرفته نشده. اینا اگر فیرست جامعه مدنی را که رجستر از وزارت عدلیه می دیدن حتما باید این قسم نهادها را انتخاب بکردن که قبلا خوار ملاله شنواری به اشاره کرد.
پس به نظر شما این قانون ناقص است و نظریات جامعه مدنی و نهادهای دیگر به صورت درست گرفته نشده؟
مشکل داره. من بازم میگم که ناوقت، من میگم ناامید هستم تا حدودی، برای ازی که در اونو جاهای دیگر بسیار مشکل است تغییر وارد کردن و مثلا در سطح شورای وزیران یا در خود وزارت عدلیه بسیار سهل بود که در اول ما یک چیز خوب می بردیم، اونجا برای کارهای ما بسیار باز می بود، مخصوصا در قسمت قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیونا که ما خودم دو بسیار کار کرده بودم در دوری 15 پارلمان، او در او نواقص داره. حالا که ما می بینم برای ازی که تجربه انتخابات قبلی نشان داد که مخصوصا امی شکل شیوه انتخاب اعضای کمیسیون، اینی اگر جدا در نظر گرفته نشه و ما ولسی جرگه را به این متقاعد نکنیم که یک میارای خوب تعیین نکنن، میارای درست و افراد پروفشنل و تخصص دو جا بجانشه، هم در کمیسیون انتخابات هم در کمیسیون سم شکایت، به این مناسبت است که من تشویش دارم که ما باید در اونجا حتما باید خواهش کنیم از اعضای ولسی جرگه که ایرمی مشکل توان با ما یک جای حل کنه، یعنی جامعه مدنی را اینا باید دعوت کنن خودشان.
تشکر. اسپینغرس، با توجه به هی مشکلاتی که همه اشاره کردن، شما چقدر خوشبین هستین؟ اداره شما چقدر خوشبین است به خاطر داشتن یک انتخابات عادلانه و شفاف در سال 2014 میلادی؟
البته خوشبینی ها به اساس چند چیز وجود داره، اما در عین حال نگرانی ها هم است. خوشبینی به این دلیل وجود داره که نهادهای مدنی، احزاب سیاسی طرحهای پیشنهادی بسیار واضحی داره برای اصلاح قوانین انتخاباتی. عازل قیاس ما فکر میکنم وقت کافی ها موجود داره که فرصت دیگه خوبی است. همچنان برای حمایت کمک های تکنیکی جامعه جهانی هم تا اندازه زیادی حضور دارن، آماده هستن. این کلش فرصت های مثبتی است، اما در عین حال نگرانی است که اراده قوی سیاسی در اون نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن برای آوردن اصلاحات در پروسه چقدر است. اگر این اراده وجود داشته باشه، من مطمئن هستم که فرصت های خوبی است، چرا ما تجارب زیادی از انتخابات قبلی داریم، به اساس زودتر پیشنهادات خاص داریم. تنها فیفا پیشنهاداتش اگر شما ببینین بیش از حد از در تمام ساحات.
تشکر. خانم شینوار، نیازمندی برای تغییر قانون چقدر بوده؟
نیازمندی بسیار شدید و عمیق برای ای وجود داشته. من قبلا هم گفتم که ما برای مشروعیت روانی که در جامعه برای انتخابات ضروری است، با او لازم میبینیم که باید کارهای پیش از انتخابات را باید انجام بدیم، بعض از کارها را. یکی از این کارهایی است که اول باید پروسیجر درست و شفاف ایجاد کنیم و او را ما میتونیم که جامعه مدنی، خب من یکی از اعضایش هستم، من که طرح دارم، پس فکر کنین که چقدر طرحهای خوبتر دیگه هم وجود داره. آیا کسی از جامعه مدنی پرسان کرده که چی طرح داری برای بهبود پروسیجر انتخابات؟ کسی پرسان نکرده.
تشکر آقای نور. به عنوان سوال آخر از شما بپرسیم، چی ضمانت وجود داره به خاطر داشتن یک انتخابات شفاف و عادلانه در سال 2014؟ آیا کمیسیون مستقل انتخابات کدام ضمانت را بر مردم دارن؟
در رابطه با اینکه ما مصمم بایستیم که مطابق به قانون اساسی انتخابات برگزار کنیم، و موقف کمیسیون مستقل انتخابات از ابتدا تا انتها بوده. در رابطه با مشکلات یا شما در جریان هستین که نهادهای مختلف باید همکاری کنن، اگر همکاری نکنن انتخابات مشکلات خود می داشتم. احسای است، موضوع امنیت است که این موضوعات مربوط به نهادهای دیگه میشه، مربوط به حکومت میشه، مربوط به دولت میشه که وا باید این رابطه اقدامات داشته باشن. اگر احیانا وا همکاری نکنن یا کمکاری کنن، مطمئنم که انتخابات خوبتر برگزار نمیشه. اگر ما دست به دست بتیم در سال 2014 یک انتخابات واقعا شفاف و مورد قبول اکثریت افغانا خواهیم داشت.
آقای نور محمد نور، جانداد اسپینغر، دکتر کبیر رنجبر و ملالای شینواره از اشتراکتان در بحث امروز ماست جهان.